شي. دا خبرونه په دې ځای پای ته رسو، د ری خبرونه څو شیبو کې پیلېږي. هیله ده چې هغه هم در سره وګوري. تر بیا په خپله سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه به وزارت داخلی حکومت این گروه دستور داده است که قاچاقبران انسان را شناسایی، تعقیب و بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کنند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که برای رشد اقتصاد خانواده ها در حال حاضر از 80 هزار تجارت های کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان طی 3 سال گذشته محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است. و ایلان ماسک میلیاردر نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان پیش از انتخابات اوایل سال آینده در آلمان ستایش کرده است. این حزب خواستار پایان حمایت غرب از اوکراین در جنگ علیه تهاجم روسیه شده است.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 22 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه به وزارت داخلی حکومت این گروه دستور داده است که قاچاقبران انسان را شناسایی، تعقیب و بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کنند. اما مدت مجازات زندان برای قاچاقبران را نیز او مشخص کرده است. به گزارش باختر، خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان قاچاق انسان از قول رهبری طالبان خلاف شریعت عنوان شده است. با وجود آنکه رهبر طالبان خواهان معرفی قاچاقبران انسان به محاکم شده، اما مجازات برای آنان را خودش تعیین کرده است که طبق این فرمان محکمه نظامی برای بار نخست قاچاقبران انسان را به 1 سال زندان، برای تکرار بار دوم به 2 سال زندان و برای تکرار بار سوم به 3 سال زندان مجازات می کند. در این فرمان آمده است که این معضل در افغانستان چندین ده است که وجود دارد و به همین دلیل جان انسان ها در خطر است. افغانستان از محدود کشورهای جهان است که در حدود 8 میلیون شهروندش در کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه زندگی می کنند و حدود 6 میلیون نفر به دلیل جنگ ها و حوادث طبیعی در داخل افغانستان بیجا شدند. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش در مورد گروه های دهشت افغانی در افغانستان گفت که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارد. چند روز قبل تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا نیز پس از سفر به کابل در مورد نگرانی کشورهای منطقه به حضور این گروه ها در افغانستان صحبت کرد. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل از دانشگاه پرینستون، در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی کشورهای همسایه و موجودیت فعال گروه های دهشت افغانی در افغانستان چنین پاسخ داد.
دو کتگوری گروه ها را عرض کردیم. یک داعش خراسان است که با وصفی که اراضی را در داخل افغانستان از دست دادن، هنوز هم موجودیت سلول های اینا باعث میشه که اینا بتوانن از داخل افغانستان و یک قسمت زیاده حتی از داخل پاکستان، چون رهبریشان به داخل پاکستان است، اینا بتوانن تهدیدات را متوجه امنیت منطقه بسازن. برن داعش خراسان است که واقعا تهدید بالفعل را هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فراتر از منطقه خصوصا اروپا متوجه ساخت. دوم تی تی پی است.
بله.
تحریک طالبان پاکستان است که گفته میشه چندین هزار نفر دارن و اونا در داخل افغانستان هستن. تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان روابط بسیار نزدیک دارن. روابط اینا از سالیان سال هست. ببینین حداقل روابط قومی در اینجا هست. یک تعداد زیاده از مردم ما، ببینین ما وزیرستانی به اصطلاح پاکستانی هم داریم، افغانستانی هم داره، ما محسود یا مسعود افغانی هم داریم، محسود پاکستانی هم داریم. برای روابط قبیله‌ای و قومی وجود داره. روابط ایدئولوژیک وجود داره، چون باور کلی، ایده کلی همه همو است. روابط سیاسی وجود داره، چون رهبر طالبان پاکستان بیعت کرده به رهبر طالبان افغانستان، و بالاخره روابط اپراتیفی وجود داره. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی سالهای متمادی در کنار طالبان افغانستان علیه حکومت وقت افغانستان و مؤتلفین بین المللیش جنگید.
در روزها و ماهای اخیر در مورد اختلاف بین دو شاخه حقانی و حکومت مرکزی در قندهار شایعاتی وجود دارد که بنابر اختلافاتی که بین دو گروه طالبان به وجود آمده بیشتر دامن زده شده. میخوایم نظر شما را بپرسم.
کشته شدن خلیل حقانی، بله، خود رهبری طالبان در مصاحباتی که کردن اعلام کردن که در مجلسی که گویا در قندهار صورت گرفته بود، آقای خلیل حقانی اولین کسی بود که خیست و بسیار جدی صحبت کرد در مقابل شیخ هیبت الله و در مخالفت با نظریات او. و بعد باز 3-4 روز بعد یادم در کابل مورد حمله انتحاری قرار داده شد و کشته شد. بسیاری میگن که ایره خود طالبان کار کردن. من با او عقیده نیستم. بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که طالبان از کشتارش گیریم که همین اختلاف نظر وجود داشت و خوش آقای هبت الله نیامد صحبت کردن اینا، از کشتن خلیل حقانی طالبان قندهار چی میخواین حاصل بکنن؟ ای خوب بیشتر اختلافات را در بینشون اضافه میکنه اگر این کار اینا بکنن. ای خوب به نفعشون تمام نمیشه. اگر مسئله هشدار فرستادن برای سراج الدین حقانی بود، او هشدار میشد به انواع مختلف، هشدار برش مستقیم میگن، ضرور نیست که به گونه غیر مستقیم او رقم هشدار بدن. این نفع نداشتن، در این دلیل اول. ولی دلیل دوم که از همه مهمتر است، ناممکن است شما یک حمله انتحاری را در 4 روز طرح و تطبیق بکنید. ما ایره مناسی یک کسی که در همی عرصه سالها کار کردیم و در همی عرصه سالها تحقیقات هم کردیم خدمت شما میگویم، حد اوسط حملات انتحاری 6 ماه از زمان طرح و پلان گذاریش تا زمان تطبیق 6 ماه در بر میگیره.
با حضور گروه های اسلامگرا در منطقه، حالا در افغانستان که در مرکز آسیاست و حالا در سوریه که شرق میانه هست، فکر میکنین مسیر امنیت جهانی به کدام مسیر در حرکت است و چقدر نگران کننده است به نظر شما این وضعیت؟
اما دید کلی به اصطلاح نظم جهانی داره تغییر میکنه. این همین نظم جهانی که بعد از به یک حساب بعد از جنگ جهانی دوم با ایجاد نظام وستفالیایی به اصطلاح ایجاد شد و تا حال ادامه داره، و به نحو دیگر هم بعد از ختم جنگ سرد، خب در جریان جنگ سرد هم باز هم دنیا دو قطبی بود، نظام عموما نظام وستفالیایی بود، اما دنیا دو قطب بود، اتحاد شوروی و مؤتلفینش به یک طرف و ایالات متحده و مؤتلفینش به طرف دیگر، تا ختم جنگ سرد در سال 1991. یعنی از 91 به این طرف کاملا یک نظم جهانی بر اساس نظام وستفالیایی که در او تنها یک قدرت عام و تام که ایالات متحده بود حضور داشت، این داره تغییر کرده میره. با رشد بسیار سریع چین، ما داریم داخل مرحله جدید از روابط بین الملل و داخل یک مرحله جدید از نظم جهانی میشویم. یعنی اساساً تفکر استراتژیک بر رقابت بین کشورهای بزرگ و بین قدرت‌های عمده است، نه در مسئله مبارزه علیه تروریسم. ولی این هم نادیده گرفتن نمیتونیم که حتی در همین چارچوب رقابت‌های بین‌المللی، رقابت بین کشورهای عمده و قدرت‌های بزرگ، هم گروه‌های به اصطلاح خرد و کوچک میتونن من حیث وسایل نیابتی استفاده شوند.
و در خبری دیگر، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که برای رشد اقتصاد خانواده ها در حال حاضر از 80,000 تجارت های کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان حمایت میکند. استیفن رادریگز، رئیس دفتر برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، امروز گفت که است که این دفتر ملل متحد مطابق این کمک فرصت شغلی را برای 900,000 نفر در این کشور مساعد کرده و همچنان 4.5 میلیون نفر در این کشور از آن مستفید شدند. سازمان ملل متحد در حالی پروژه را برای حمایت از تجارت‌های کوچک از زنان و دختران در افغانستان به راه انداخته است که طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است و آنان را از بسیاری فعالیت‌های تجارتی منع کردند. پیش از این اداره ملل متحد با نشر گزارشی تحت عنوان گوش دادن به زنان کارآفرین در افغانستان مبارزه و مقاومت آنها را گفته بود که زنان کارآفرین در افغانستان با طیف وسیع از موانع و هزینه های هنگفت تجارت روبرو هستند. بر اساس این گزارش از 41% بیش از 3000 زنی که مصاحبه شده، تنها 5%شان گفتند که از بانک ها یا مؤسسات مالی کوچک قرض دریافت کردند. برنامه انکشافی ملل متحد گفته است که 73% این زنان نمی توانند حتی با بازارهای محل بدون محرم سفر کنند. در حالی که طالبان موانع روزافزون را برای آموزش دختران در بخش‌های مختلف ایجاد کردند، شماری از دختران در شهرهای بزرگ می‌گویند از هر فرصتی که برایشان فراهم شود برای آموزش استفاده می‌کنند. آموزش‌های آنلاین یکی از این فرصت‌هاست که شماری از دختران به آن دسترسی دارند. همکارم فوزی احسان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
بعد از مسدود شدن کاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن منع دختران از آموزش‌های عالی و مسلکی، اکنون تعدادی از دختران در افغانستان که به آموزش‌های آنلاین دسترسی دارند میگویند با استفاده از این فرصت می‌خواهند اهداف خود را دنبال کنند.
اولیش این بود که من می‌خواستم یک مدل الهام بخش باشم. می‌خواستم نشان بدم برای همگی که افغانستان به یک نسل آگاهی از زنان نیاز دارد که ما می‌تونیم با استفاده از پروسه های آنلاین و آگاهی را به دست بیاریم. من خواستم برای همگی نشان بدم که طالبان نمیتونه با بستن مکاتب، با بستن دانشگاه ها جلوی آگاهی زنان را بگیرن.
بانو هدیه میگوید در سالهای پسین شاهد نقض حقوق اساسی زنان در کشورش بوده و از همین رو برای تقویت جایگاه زنان در جامعه و حق مشارکت آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا رسیدن به این اهداف تلاش میکند.
فکر میکنم این ضربه که به اقتصاد وارد شده غیر ممکن است که جبران شود. در بود اجتماعی ما شاهد بودیم و حتی شاهد هستیم یک اجتماعی مرده، یک اجتماعی که هیچ سرزندگی نداره. در بود روانی حتی بسیار از خواهرای ما مشکلات مثل افسردگی گرفتن، چون اونا اهداف داشتن، انگیزه های داشتن، رویه های داشتن که با تحصیل میتونستن به او برسن.
اما فرصت آموزش آنلاین برای همه دختران در افغانستان فراهم نیست. تعدادی از دخترانی هم که به این آموزش ها دسترسی دارند میگویند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمیتوانند از این فرصت استفاده قابل ملاحظه کنند.
آموزش آنلاین در افغانستان با چالش های بزرگی همراه است. از قطع مکرر برق و اینترنت گرفته تا فشارهای اجتماعی و فرهنگی، گاهی این مشکلات آنقدر زیاد می شود که ادامه دادن بسیار دشوار به نظر می رسد.
مسئولین نهادهای آموزشی آنلاین نیز می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیت دسترسی به اینترنت، تعدادی کمی از دانش آموزان در ولایات محدود توانستند از این فرصت ها استفاده کنند.
کشور ما در حال بحران اقتصادی هست و مردم هم اونقدر توان نداره که بتونن تمام اینترنت در اختیار دانشجو قرار بده. و این آموزش های ما برای یک تعداد محدودی از دانشجو جامعه هست، تعداد زیاد نمیتونه که این برنامه را ادامه بده.
بعد از آن که حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن دانشگاه ها و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند، شماری از نهادها که اکثرشان از خارج از افغانستان فعالیت های خود را به پیش میبرند، نهادهای آموزش های آنلاین را برای بانوانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند به راه انداختند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
حمایت ایلان ماسک، میلیاردر متحد دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان که ستایش کرده است و گزارش و چند خبر دیگر در مورد افغانستان جهان بعد از یک وقفه کوتاه نشر می شود. حکومت چین امروز یکشنبه به اعلانات اخیر آمریکا در مورد فروش تسلیحات و کمک به تایوان اعتراض کرده به ایالات متحده هشدار داد که با این کار با آتش بازی می‌کند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه تأمین 571 میلیون دلار امکانات و خدمات و آموزش و تمرین نظامی را برای تایوان اجازه داد. علاوه بر این حمایت، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که 295 دلار را در بخش فروش تسلیحات تصویب کرده است. در بیانیه وزارت خارجه چین که در تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد، آمریکا را ترغیب کرد تا مسلح سازی تایوان را متوقف سازد و آنچه را حرکات خطرناک و آسیب رسانی به صلح و ثبات در باریکه تایوان خوانده متوقف سازد. تایوان جزیره مستقل با نفوس 23 میلیون نفر است که چین ادعا دارد مربوط قلمرو آن کشور است و باید تحت کنترل آن درآید. امروز یکشنبه شمار زیادی از سوگواران به محل موقتی اعاد بود از قربانیان حمله بر بازار کریسمس در شهر مگدیبورگ آلمان رفته و ادای احترام کردند. کم از کم 5 نفر زمانی کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند که یک مرد به روز جمعه با موترش بر یک بازار مزدحم هجوم برد. اما مقامات مسئول گفتند که شدت جراحات 41 نفر شدید است که ممکن به بلند رفتن رقم جان باختگان بیانجامد. این حمله بر این شهر آلمان مردم را به خاطر امنیت در زمان تجلیل و شادی مردم از جشن کریسمس تکان داد. پلیس یک راننده 50 ساله را که دکتر مهاجر عربستانی است در محل حادثه توقیف کرد. ایلان ماسک میلیاردر متحد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قبل از انتخاب در انتخابات آلمان که قرار است در اوایل سال آینده دایر گردد، حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان را ستایش کرد. این حزب خواهان ختم حمایت غرب از اوکراین در جنگ علیه تهاجم روسیه شده است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
حزب آلترناتیو برای آلمان یا حزب AFD در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات که قرار است به تاریخ 23 فوریه سال 2025 در آلمان دایر شود، در جایگاه دوم قرار دارد. این حزب می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج شده و به حمایت از اوکراین خاتمه دهد. محققان فدرال این حزب را به عنوان یک سازمان مظنون و راستگرایی مفرط معرفی کردند، اتهامی که این حزب آن را رد می‌کند. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و متحد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در تازه‌ترین دخالت خود در امور سیاست اروپا در شبکه ایکس نوشت تنها حزب AFD می‌تواند آلمان را نجات دهد. آلیس ودل رهبر حزب AFD نیز در پاسخ ابراز داشت:
ایلان عزیز، از پیام شما بسیار سپاسگزارم. اگر از من بپرسید حزب آلترناتیو برای آلمان یا AFD واقعا تنها و آخرین گزینه برای کشور ما است.
مداخله ماسک چند روز بعد از آن صورت گرفت که او با نایجل فاراج عضو پارلمان بریتانیا برای بحث روی حمایت مالی از حزب مردمی او ملاقات کرد. اما چند نماینده پارلمان آلمان حمایت این میلیاردر را از حزب AFD مورد انتقاد قرار دادند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بیان داشت که اظهار نظر کردن بخشی از دموکراسی است.
آزادی بیان شامل میلیاردرها نیز می شود، اما آزادی بیان به این معنی است که شما می توانید چیزایی را بگویید که درست نیست و حاوی توصیه های خوب سیاسی نمی باشد.
از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در سال 2022، آلمان حدود 11 میلیارد دلار تسلیحات را به اوکراین فراهم کرده است. حزب سوشال دموکرات شولتز می‌خواهد محدودیت‌ها بر قرضه‌های حکومت را افزایش دهد که تا حد برای امداد مالی به اوکراین صورت می‌گیرد. اما حزب دموکرات‌های مسیحی به رهبری فیدریچ میرز که در نظرسنجی‌ها سبقت دارد، با قرضه‌های بیشتر حکومت مخالف است. در اروپا نگرانی ها وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن حمایت ایالات متحده را از کیف خاتمه دهد. ترامپ مکررن خواهان افزایش هزینه های دفاعی متحدان ناتو شده است. با فشار بر منابع مالی حکومت، تحلیلگران میگویند که رهبر بعدی آلمان با آزمون های جدی در داخل و خارج از آلمان روبرو خواهد شد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
فرصت تلاش دو حزبی برای محافظت کودکان از آسیب‌های رسانه‌های اجتماعی در دوره تقنینی فعلی کنگره ایالات متحده آمریکا در حال اتمام است. قانون امنیت آنلاین کودکان در صورتی که تصویب گردد، تدابیر را برای اطلاعات شخصی افراد زیر سن قانونی به صورت آنلاین اتخاذ می‌کند. اما حامیان آزادی بیان و برخی جمهوری‌خواهان نگران هستند که این لایحه قانونی ممکن باعث سانسور شود. گزارش کاترین جپسون خبرنگار صدای آمریکا را همکارم نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
رسانه های اجتماعی دوباره در کنگره امریکا مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که تنها چند روز به ختم دوره تقنینی امسال باقی مانده است، سناتورهای حزب جمهوری خواه و دموکرات از مجلس نمایندگان می خواهند که قانون امنیت آنلاین کودکان را تصویب کنند. مارشا بلکبرن سناتور جمهوری خواه می گوید
We have laws in the physical space that protect children from
ما قوانینی داریم که از کودکان در برابر آسیب‌های الکل، تنباکو، اسلحه و تهدیدات سایبری محافظت می‌کند. آنها را از قرار گرفتن در معرض بهره برداری جنسی محافظت می‌کند، اما در فضای مجازی این قوانین را نداریم.
اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان میگوید که نگران است این اقدام آزادی بیان را محدود سازد.
ما قوانینی داریم که از کودکان در برابر آسیب‌های الکل، تنباکو، اسلحه و تهدیدات سایبری محافظت می‌کند. آنان را از قرار گرفتن در معرض بهره‌برداری جنسی محافظت می‌کند. اما در فضای مجازی این قوانین را نداریم.
و گروه های محافظه کار که در پی محدود کردن اختیارات حکومت می باشند موافق هستند. ریچارد منینگ رئیس نهاد Americans for Limited Government می گوید
مطمئناً فکر میکنم همه ما از اصول آن حمایت میکنیم، اما وقتی با مقررات آزادی بیان سر و کار دارید باید این را به درستی درک کنید. زیاده روی کردن نمیتوانید.
ریچارد بلومنتال یکی از حامیان دموکرات این قانون اوائل این ماه گفت که ایلان ماسک مالک رسانه اجتماعی اکس با قانونگذاران برای رفع نگرانی ها در مورد این قانون کار کرده است.
من به مقامات حکومتی برای قضاوت منصفانه اعتماد ندارم، زیرا آنان سیاسی هستند و ما دیدیم که وقتی افراد سیاسی سخنان تند بیان می‌دارند چه اتفاقی می‌افتد و این خطرناک است که باید متوقف شود.
نسخه قبلی این لایحه با 91 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف در سنا تصویب شد. حامیان این لایحه مجلس نمایندگان را تشویق می کنند تا قبل از پایان سال به این قانون رأی دهند.
شماری از افغان‌های خارج از افغانستان در آمریکا شب چله یا یلدا را جشن گرفتند. توجه بفرمایید به گزارشی در این باره.
شب یلدا که یکی از عنعنات دیرینه مردم افغانستان است، از سوی بخشی از افغان‌ها طی دو شب پیهم در بخش‌هایی از ایالات متحده و همچنان کانادا جشن گرفته شد. افغان‌های مقیم ایالات متحده می‌گویند تجلیل از شب چله یا یلدا بخشی از هویت فرهنگی مردم افغانستان است و با تجلیل از این شب می‌خواهند آن را به نسل‌های بعدی که در مهاجرت زندگی می‌کنند انتقال دهند.
ما فکر می‌کنم چون در آمریکا ما می‌دغدغه بسیار مدغم شدن نداریم، آمریکا ما رو زمینه می‌ده که ما جزء فرهنگ آمریکا باشیم و هم اجازه می‌دن که نه تنها اجازه می‌دن بلکه به یک نوع خوشبینی بهش دید میشه که فرهنگ‌های آشیایی رو تجلیل می‌کنن. ما فکر می‌کنم تجلیلش مراسم فرهنگی برای رشد هویت‌های آشیایی اولادای ما بسیار اهمیت داره و هم در زمین کسانی مثل ما در افغانستان شب چله را تجلیل می‌کردیم، این به اصطلاح یاد از گذشته هاست و ادامه فرهنگ است به اصطلاح.
سیما زاهد یکی از باشندگان ایالت ویرجینیا میگوید تجلیل از رسوم و عنعنات در زنده نگه داشتن آن نقش اساسی دارد و از همین رو یادآوری از آن مهم است.
اطفالی که در این ممالک به دنیا آمدن کلان میشن، عنعنات و رسم و رواج خارجی ها را زیاد میبینن، محافل کریسمس و اینای از اینا را زیاد میبینن. ما باید برشان نشان بدیم که ما هم کلتور داریم که افتخار داریم بهش و صدها سال است که مردم ما این محافل تجلیل کردن، برگزار کردن و تجلیل همین محافل است که اتحاد و محبت بین فامیلا پیدا میشه.
خانم افشاری میگوید تهیه انواع غذاهای سنتی، فراهم کردن میوه‌های رنگین مثل انار، تربوز و سیب و همچنان موسیقی و شعر و کتابخوانی بخشی از عنعنات شب یلدا است.
بیشتر مغزیات صرف میشه تربوز یا اندوانه، انار خیلی مهم است، قصه های پدرکلان و مادرکلان، شاهنامه خوانی، آفس خوانی در فرهنگی که ما درش بزرگ شدیم، شعر همیشه خیلی اهمیت داشته. در افشار، در افغانستان، در کابل شاهنامه خوانی، آفس خوانی، قصه های قدیمی این جزء نرمال بود. البته در افغانستان ما بیشتر شب چله بهش میگفتیم.
شب یلدا یا چله که دراسترین شب سال هم است، در کنار افغانستان در کشورهای چون ایران و تاجیکستان و بخشای دیگری از کشورهای آسیای میانه تجلیل می شود. طالبان تا دو سال گذشته تجلیل از انعنات مثل تجلیل از شب یلدا و جشن سال نو یا نوروز را منع کردند. با این هم در برخی نقاط افغانستان زنان معترض نشست های اعتراضی شب یلدا را برگزار کردند که ویدیوها و تصاویر آن در رسانه ها به خصوص رسانه های اجتماعی منتشر شده است که اعتراض زنان در برابر محدودیت های طالبان را نشان می دهد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
این روزها ورزش فوتسال به یکی از ورزش‌های محبوب برای جوانان در افغانستان تبدیل شده است. فضای سربسته، تحرک و جنب و جوش بازیکنان در حین مسابقات این رشته ورزشی آن را در رده رقابت‌های هیجان‌انگیز جهان قرار داده است. شهر کابل نیز در این اواخر شمار وسیعی از ورزشگاه‌های خصوصی فوتسال را ترتیب داده است که با هم در باره گزارش را می‌بینیم.
این نوع ورزشگاه‌های خصوصی که در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته، مکان مناسب برای ورزش و تفریح جوانان است. اسدالله سعید خیلی که مدیر این جیمنازیوم است میگوید از 9 سال به این سو این مکان ورزشی فعالیت دارد. باید افزود که این جیمنازیوم مطابق با معیارهای بازی فوتسال ساخته شده است و دو میدان مجزا از هم دارد.
9 سال میشه که اینجا فعالیت میکنیم و دو سالون داره که یکیش خرد است و دیگرش کلان که استاندارد فوتسال میباشه. دقیقا همونطور یک چیز است که تایم تمرینی هم دارن. کسایی که مثلا صبح مکتب میرن نمیتونن آمدن، تایم پیشین داریم. کسایی که پیشین مکتب میرن که آمدن نمیتونن مثلا به خاطر مکتبشون تایم صبحی داریم. دیگه برای مسئولین امکانات ازی است که تخفیفی است که اگر از مردم که چیز هستن عادی ملکیستن از اونا مثلا اگر 1000 باشه از مسئولین 800 است یا 700 است. زیادتر مفید است برای نسل جوان امروزی و خاطر زیادتر مردم. برای خودتان معلوم است که زیادتر جوان امروز به طرف مخدرات رفتن. اما این میدانهای فوتبال است و میدانهای ورزشی است که تعداد زیاد جوان هم که به خاطر نمی صدمند بودنشان و خاطر ورزش کردنشان جذب کرده اینجا فوتبال میکنند. و تصمیم عمومی است که بخیر اگر اوشون یک زمین دیگه است که اگر او بیکار شود، نه تنها ما، هر کسی که توانش میکشه که جور کنه بهترین فکر کرده و بهترین کار میکنه.
سید خیلی که از کار و درآمد این ورزشگاه راضی است میگوید که او تصمیم دارد تا برای گشایش این نو ورزشگاه ها سرمایه گذاری کند و خواهان همکاری سکتور خصوصی در این بخش شد.
پیشرفت ما خصوصا بسیار رول مهم داره. بسیار خوب است یکی که ورزش افغانستان روش میکنه، علال خصوص فوتسال که در این اواخر بسیار کشم کرده، بسیار خوب میباشه و جوان ها بسیار کمک زیاد میکنه. یکی که از این مواد مخدر دور میباشه، دوم فوتسال افغانستان روش میکنه و سیوم از اینکه بسط چون خیلی مفید میباشه. پیام ما ایست که همیشه همی وردش دوستا را حمایت کنن، همی سالون های وردشی بسازن برشان، از این که پیسه رقم ناک به کشور خارج سرمایه گذاری، نمی داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه تا که ورزش دوستای ما به یک جای بلندتر و قله های پیشرفتر برسه.
دیگه از این امکاناتی که بر ما خداوند خیر بده، صاحبای جمعی اعظم که در منطقه ماست، رئیس هایشون خداوند خیر بده که امکانات در اختیار ما مونده. از یا خواهشمند هستیم، تقاضامند هستیم که همیشه وقت ورزشکارا را حمایت کنند، از ورزشکارا همیشه وقت حمایتگر باشند.
این در حالی است که برای فراهم آوری زمینه رقابت ها بازیکنان مجبورند تا مقدار پول به ورزشگاه پرداخت کنند. برخی از مشتریان میگویند که در این نوع ورزشگاه های خصوصی از بازیکنان در مقابل رقابتی 90 دقیقه ای از 500 تا 1000 افغانی پول گرفته می شود. اعضای این ورزشگاه میگویند که تعداد وسیعی از جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی و پرداخت هزینه برای اشتراک در این رقابت ها از پیوستن به این ورزشگاه ها محروم ماندند.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود. سپاس از همراهی شما. روز خوش، موفق و کامیاب باشید.